أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امر ششمی که به عنوان مابقی در کفایه آمده است، فرمودن که این بحث ما همینطور که در باب حقیقت می آید، در باب مجاز هم می آید. الماء الجاری، حالا بحث اینجور بکنیم، الان آب ایستاده، یه آبی هست قبلا جاری بوده اما الان ایستاده، میشه به این گفت آب جاری یا نه؟ این بحث ماست که بالاخره مشهور گفته بودن که نه، نمیشه. اگر بگیم مجازه، بعضی ها گفته بودن میشه گفت، الان بگیم حقیقته، بعضی هم تفصیل قائل بودن که ما از اون مفصله ها بودیم، گفتیم که موارد تفاوت داره و مثل مثلا از زانیت و از زانی، از سارق از سارق و از سارقه، اینا به اعتبار ما مزا میشه گفت که این دزده، در حالی که دیروز دزدی کرده، این زناکاره، در حالی که دیروز زنا کرده. و اما مثل زیدون قائمون یا زیدون قاعدون که حالا داره راه میره، ما بگیم زیدون قاعدون به اعتبار اینکه یک ساعت قبل ورود داشته، گفتیم این نمیشه مجازه، به اعتبار ما مجاز و به اعتبار ما مجاز مجازه. ما تفصیل قائل شدیم. اما حالا علا قل حال، این سه قول که یه قول گفته بود حقیقته، یه قول گفته بود که مجازه، بعض اوقات غلطه، یه قولم تفصیل قائل شده بود در مشتقات. همینطور المیزاب الجاری، خب این المیزاب الجاری، جر المیزاب در کلمات زیاد اومده، به جای این که بگن جر الما میگن جر المیزاب. میگن از ناودون چه جریان مفصلی داره. حالا بارون آمده، الان ایستاده، به اعتبار ما مزا الماء الجاری میشه گفت، اما المیزاب الجاری میشه گفت یا نه؟ مرحوم صاحب فصول گفته نه، بحث مشتق مختص به حقائقه، و اما ما بخوایم در باب مجازم بیاریمش، گفتن نمیاد دیگه، همون دلیل همیشگی تمسکم کردن به تواتر، تماسو کردن به عرف. گفتن که تبادر میگه که این بخش مشتق مربوط به حقیقت نه مجاز. مرحوم آخوند در کفایه میگه چرا؟ چه فرقی میکند بین الماء الجاری و در المیزا؟ المیزا و جارین چه تفاوت داره؟ اگر فیما مزا حقیقت مثل تنفس بالفعل در حقیقتش همینه، در مجازش هم همینه. اگر مجاز در حقیقتش همینه، در مجازش هم همینه. و این فرق گذاشتن بین حقیقت و مجاز و بگیم مشتق و نزاع ما مختص به حقیقت نه مجاز، می‌فرمایند هیچ وجهی نداره. خب تا اینجاها معلومه حق با مرحوم آخوند سو و حرفی نداریم. اما یه جمله مرحوم آخوند داره ایران نمی‌فهمیم، که ایشون فرق می‌زند بین مجاز در کلمه و مجاز در اسناد و رد صاحب فصول. می‌فرمایند شاید صاحب فصول اشتباه کرده مجاز در اسناد را با مجاز در کلمه. مجاز در کلمه و مجاز در اسناد این است که گاهی یه چیزی در تقدیر میگیریم، مقدر رو نمیاریم، نسبت را به مضاف یا مضاف الیه میدیم، نسبت را به اون همسایش میدیم. اینا میگن مجاز در کلمه. گاهی نه، چیز در تقدیر نمیگیریم و نسبت فعل رو، نسبت اون مبدع رو میدیم به ذات، اما عوضی، اما مثل در المیزا، به جای اینکه بگیم المول جاری میگیم المیزا بجارن، به اون 26 تا قرینه، یکی از اونها قرینه حال و محل، اینجا به قرینه حال و محل به جای این که بگیم جر الما میگیم جر المیزا. اینا میگن مجاز در اسناد. مرحوم آخون مشتی که از حرفشون فهمیده میشه اگه مجاز در اسناد باشه این حرف صاحب فصول درست نیست، اما اگه مجاز در کلمه باشد حرف صاحب فصول درسته. و این رو نمیفهمیم چرا، چه فرقی میکنه مجاز در اسناد و مجاز در کلمه. بالاخره ما ایم و این جرال میزا و درست است پیش او، این درسته جرال میزا. حالا یا مجاز در اسناد یا مجاز در کلمه یا هیچ کدام، ادعا میکنه که نابدون هم جاریه، بعد حقیقتا نسبت میده میگه در المیزا. یا حرف استاد بزرگوار ما آقای بروجردی که اصلا نسبت این مجازی که ما میگیم حقیقت جلال ماه، از این جلال ما ما میبریم متکلم را رو جلال میزا، که مجاز را میگن اون حقیقت پول میشه. حالا هر که بگه، که اگر یادتون باشه ما همیشه قبول کردیم، گفتیم که بعض اوقات مجاز در کلمه است، مجاز در اسناده، بعض اوقات حقیقت ادعاییش غالبه، بعض اوقات هم فرمایش آقای بروجردیست اما کلیت نداره هیچ کدام اینا، اما صحیحه. حالا به مرحوم آخون اینجا حرف داریم که آقا نه مجاز چیست و استعمالش چجوریست و و آیا مجاز در کلمه است؟ آیا مجاز در اسناده؟ آیا حقیقت ادعاییه؟ آیا اون حقیقت پله برای رسیدن به معنا؟ اینا هیچ کدام بحث ما نیم. بحث ما اینه جلال میزاب عرفن درسته یا نه؟ میگیم درسته. حالا درسته نحوه استعمالش هر که مقدر باشه، میخواد مجاز در اسناد باشه، میخواد مجاز در کلمه باشه، میخواد حقیقت ادعاییه باشه، میخواد فرمایش های حجتی، هر چه مخواد باشه، این جرل میزا درسته اما مجازه. خب حالا این بارون اومده تند و از این میزابم جاری شده حسابی، و حالا بارون ایستاده سو این میزابم دیگه چک و چکم نداره، من میتونم بگم جرل میزاب یا نه؟ مرحوم صاحب اصول میگن نه، ما میگیم آره، برای خاطر اینکه عرفن همون جور که جرل ما آب ایستاده الان میتونم بگم جرل ما، همینطور میتونم بگم جرل میزا. و وچی نیست برای اینکه فرق باشد بین مجاز یا حقیقت. اگر اون به اعتبار ما مزا، تلفظ به اعتبار ما مزاست نه به اعتبار ها، اگر درست باشه، اگر مجاز باشه، اگر حقیقت باشه، هر که هر چی بگه، همینطور که جرال ما میگه جرال میتابم میگه. و اما تفاوت بکند در رأی به این که المجاز ما او آیا حقیقت ادعایی است، آیا مجاز در اسناده، آیا مجاز در کلمه، اینا دیگه هیچ تفاوت در بحث ما نداره. نمیدونم ما کاملا میگیم دیگه، ما میگفتیم مجازه دیگه، ازا جلال میزاب مجازه. حالا آب میمده الان دیگه آب نمیاد، جلال میزاب میتونم بگم به اعتبار مشتق یا نه؟ مثلی که آب جاری بوده الان آب جاری نیست، به اعتبار ما مزام میتونم بگم جلال ما یا نه؟ خب همینطور که در جلال ما میگی میتونی، در جلال میزاب هم بگو میتونیم. حالا اون که حرف دیگه است حقیقتن یا مجازن، اون کسانی که میگن حقیقت میگن حقیقتن، اون کسانی که میگن مجاز میگن مجاز، اونه که فرق میکنه دیگه. خب مجاز در مجاز دیگه، یعنی برمیگرده مجاز در مجاز، اینا را به وضوح باقی گذاشته مرحوم آخون. یعنی مثلا اون کسانی که میگن به اعتبار ما مزا مجازه نه حقیقت، اینجور میگه، میگه این جرل میزاب در اون وقتی که آب توش جاری بود مجاز بود، حالا الان آب نیست، این نابدون خشکه، میشه به اعتبار اون جرل میزابی که قبلا میگفتیم مجازن حالا هم بگیم یا نه؟ اون کسانی که میگن که نمیشه میگن مجاز در مجازه، اون کسانی که میگن میشه میگن نه، اصلش مجازه، الانش هم حقیقته. نمیدونم چی در نظر مبارکه مرحوم آخون بوده که فرق گذاشتن بین مجاز در اسناد و مجاز در کلمه. خب حالا این بحثا دیگه تمام شد، یعنی در 12 تا مقدمه مرحوم آخون راجع به اصول لفظیه فرمودن، دیگه حالا نوبت به اصل بحثه. که بحث ها دیگه فوق العاده مفیده و باید به اون خیلی اهمیت بدیم. و فصل اول راجع به اوامر. اوامر دو تا بحث داره، یکی رو کلمه الف میم ره، یکی هم در شیغه افعال و ما به معنا مثل اضرب، اعلم و امثال اینا. اون بخش اول خیلی چیز نداشته، مرحوم آخوند چیزدارش کرده، نمیدونم چجور شده رفتن توی یه بحث فوق العاده مشکل که امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند دریای سیاه واردش نشید. رفتن تو بحث جبر و تفویض و قضا و قدر و که راستی تو فلسفه دو سه ما بحث داره، اما مهمتر از اینا، اینا رو میگم برای اینکه مطالعه کنید ببینیم به کجا میرسه، مهمتر از اینا آخوند جبری شده. خیلی عجیبه و این را که نمیشه نسبت به مرحوم آخوند بگیم، دیگه باید نسبت بدیم که این انقلت قلتا رو اووردن برای خاطر اینکه ما چیز بفهمیم. علی به حسب ظاهر مرحوم آخوند دو جا بی جا کردند، مسئله جبر و تفویض و قضا و قدر رو اووردن، یکی در جلد اول اوایل جلد اول، یکی هم در جلد دوم اوایل جلد دوم، هر دو هم تکراره، هرچه اونجا گفتن اونجا گفتن، هرچه اونجا گفتن اونجا گفتن. و حالا چرا نمیدونم، ولی اون که آدم مبهوت میشه هر دو جا مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه چپ شدن. تو همین بحث اینجا میرسد به اینجا، قلم اینجا رسید و سر بشکست که کاش قلم از اول سر شکسته بود و راجع به این بحثا بحث نکرده بودن، ولی بالاخره قلم اینجا رسید و سر به شکسته. مرحوم آخون مشهور شده در میان طلبه ها. خب حالا اون که بحث داره تا بعدش برسیم به بحث جبر و تفویض که مجبوریم این بحث قضا و قدر و جبر و تفویض رو به اندازه اختزای جلسه چند روزی روش حرف بزنیم، اما اون که بحث داره و اهل اصول روش بحث کردن روی الف میم ره، یکی اصلا امر نه اون طلب، این معنای لغویش چیه؟ 7-8 تا معنا برای این کلمه الف میم ره کردن، ولی من خیال میکنم این 7-8 معنا برگرده به دو تا معنا، یعنی امر الف میم ره این دو تا معنا داره، یکی به معنا شهر و در قرآن خیلی استعمال شده این کلمه ام و از او اراده شده شاید، و شاید بیش از 100 جا در قرآن اومده امر اراده شده از او شاید جامده، جمعش هم اموره. این یه معنا، یه معنا هم به معنای طلبی که یعنی فرمان، طلب کردن کسی از کسی، که این جمعش اوامره، این معنای حدثی داره، معنای مشتری داره، یعنی مثل الف میم ره امر، یعنی امر کردن، یعنی خواستن، که این خواستن دیگه موارد متعدد مصادیق فراوانی داره. بین این دو تباینه، یعنی اون که جمعش اموره و اون که جمعش اوامره، این تباینه و چه جمع نداره. و اینکه بعضی هم خواستن مثلا بین این هفتشت معنا یه وچه اشتراکی درست بکنند و اشتراک معنوی درست بکنند، علا ظاهر نمیشه، نمیشه اشتراک معنوی درست کرد برای کلمه الف میم ره. باید بگیم دو تا معنا داره، یه معنای جامدی، یه معنای حدسی. اون معنای جامدی جمع بنده میشه به امور، اون معنای حدسی جمع بنده میشه به اوامر. دو تا معنای متفاوت، لذا اشتراک لفظی. لفظ الف میمره رو گاهی وضع کردن برای او، گاهی وضع کردن برای او. یعنی اون شعر که مفهوم شعری را که نمیخواییم بگیم مشتاق خارجی، یعنی به معنا شعر یعنی خارج، از این دست میم جامده. بزا شعی مفهوم معنای الف میبرینی به معنا شعی هست، اما شعی مفهومی نه، شعی مشتاقی. بزا ما من شعی این الا یوسف به خوب حمده، این غیر ما من امر یوسف به خوب حمده است. اون یه حرف دیگه از اون شعیه که اطلاق بر خدا هم میشه که اسمش میذارن عرزهان، جامده. ولله عاقبت الامور، این امور در اینجا یعنی عاقبت هر چیزی. ولا این که معنا شیعه است اما مصداقی تو خارج، ولله عاقبت الامور یعنی مردم، ملت گاهی عاقبت به خیرن، گاهی عاقبت به خیر نیستن. ظاهرن این عرض من درست میشه دیگه، دیگه اون هفتشت معنا هم به همین دو معنا برگرده. بگیم لفظ الف میم ره دو تا معنا داره، یکی معنای شی که شی مشتاقی جمعش میشه امور، یکی هم معنای حدثی بازم خارج جمعش میشه اوامر به معنای طلب خواستن. و حالا اینا که رد من نیست، یعنی منافات با عرض فرمایید شما منافات با عرض من نداره. بله این اشتراک معنوی که گفتم اگر یادتون باشه در باب اشتراک گفتم معلوم نیست اینجور باشه که یه واضع بیاد نفس و وز کنه، گاهی برای این معنا گاهی برای اون معنا، یا باید تعدد واضع درست بکنیم یا باید بگیم که اون واضع لفظ رو بحث کرده برای یه معنا، مجازن استعمال شده در معنای دیگر، کم کم حقیقت به خود گرفته که میشه حقیقت تعینی. و اما این که راستی در باب اشتراک یه واضع دو مرتبه لفظ رو بحث کنه، گفتیم این مشکله، در اعلام ممکنه اسم پسرش رو بذاره علی، دو دفعه اسم پسرش رو بذاره علی همچنین تا آخر، و اما در مفاهیم یعنی در لغت در وضع اشتراک لفظی به این معنا که بعضی از بزرگان گفتن علی الظاهر نمیشه باید پیدا کرد. این یک مطلب. مطلب دوم، این الف میم ره این مقوله به تشکیکه. گاهی امر میکنه مثلی که مولا به عبدش میگه برو بیا، امر میکنه امر تو که به کذا، آمر که به کذا، به این میگیم فرمان از نظر فارسی. گاهی هم رفقا به یک دیگه حرف میزنن مثلی که در غیر شیغه هم میگه این آبو بده بخورم، گاهی هم میگه امر تو کرد به شرب الماء که معمولا بهش میگیم التماس، یا در لغت بهش میگیم دعا. گاهی هم با کمال تواضع میگه که این آب بده من نمیتونم خودم پاشم تو بده، به این میگیم سؤال، که هر سه خواستنه، اما یکی به عنوان فرمان، یکی به عنوان توسط بین فرمان و سؤال التماس، یکی هم به عنوان سؤال. میشه معنا دیگه، ظاهرا معنای دیگه هم نمیشه بارش فرض کرد. ممیز چی؟ یعنی این سه تا معنا که برای این امر هست به چی چی امتیاز پیدا میکنن؟ اختلافه، اختلاف عجیبی هم هست. بعضی ها میگن به قلوب، او فرمان را اون مولا باید بده، او سؤال را عبد باید بکنه، اون التماس را عبد با عبد، مولا با مولا باید باشد. این قلوب در حق اینها خابیده و متمایز از یک دیگر میشه. بعضی گفتن نه قلوب نمیخوایم، استعلا میخوایم، یعنی اون وقتی که این عبده میخواد امر بکنه، این اون وقت خودش به جای مولا میذاره، استعلا طلب علو میکنه، امر میکنه، و اون مولا در وقتی که میخواد سوال بکنه خودش میره پایین پایین تا به مقام عبدش میرسه. بعضی ها هم گفتن هر دو رو میخواییم، هم علوب میخواییم هم استعلا. میشه که مرحوم آخون اینجور میگن. حالا ما قائلیم نه علوب میخواد نه استعلا، چون مدرسه را خسته میبینم، روزخونی هم هست هیچ کس هم هیچی نمیگه، لذا چون مجلس روزه سو خستم شدید و خیلی هم من حرف زدم، دیگه ما بقیش باشه برای فردا انشاءالله.